بسم الله الرحمن الرحیم.
اقول جمیع اعتراضاتهی مدفوعت، اما انه ادعا ان الحرکت بدون المعاوق لا وجود لها ولم يتنبه انه مبنى الدلیل فقد مر دفعه. اشکال اولش این بود که خواجه فرض کرده که حرکت بدون میل داخلی این اصلا امکان نداره، در صورتی که مفروض ما اصلا در دلیل اینه که ما سه جور حرکت داریم: یک حرکت عدیم المیل و دو تا حرکت ذوالمیل. شما اگه اینو نفیش کردید اصلا چه دلیلی دیگه اون دلیل نمیشه. اعتراضش این بود. میفرمان ما جواب این اشکال قبلا دادیم، اونی که مبنای دلیل است این ملازمه است، قضیه شرطیه است، نه صدق مقدم. مبنای دلیل اینه که اگر فرض کنیم حدک حرکت بیمیلی در این زمانی و فرض کنیم دو حرکت دیگه، ذوالمیل شدید و ذوالمیل ضعیف، این محضور را خواهد داشت، تساوی حرکت بیمیل و میل ضعیف خواهد بود، لازمش این. پس مبنای دلیل این نیست که ما حرکت بیمیل داریم، مبنای دلیل اینه که اگر چنین چیزی داشته باشیم با اون زمینه نتیجه نادرستی خواهد داد. و این معناش نیست که پذیرفتیم که ما این حرکت داشته باشیم. پس مبنا وجود حرکت ذوالمیل نیست، فرض حرکت ذوالمیل است و دلیل ملازمه است. اون اصل ملازمه و قضیه شرطی است که مورد دلیله. این که قد مر ردف او، اما انه خص دلیل به احدل حرکتین طبیعی و قصریه. شما گفتید این دلیل را ایشون بر اساس حرکت طبیعی و قصری فرض کردن، دیگه حرکت نفسانی رو مطرح نکردن. خب رو چه اشکالی داریم؟ ما در اون جایی که حرکت طبیعی هست میخوایم این دلیل را اقامه کنیم. حرکت نفسانی رو جلوتر گفتیم، اون تابع اراده نفس متحرک هست و به حسب ملایمتی که با نفسش داره احد الحرکتین اما سری و اما بطی را انتخاب میکنه. خب هیچ خارج از محل بحث. اون جایی که حرکت طبیعی یا قصری باشد این دلیل اقامه میشه. ما هم در همین جا میخوایم استدلال کنیم، نه در حرکت نفسانی. چه ضرر داره که محل بحث رو اختصاص بدیم به همین دو حرکت؟ میشه ضرری نداره، اشکالی نیست. فلا داره ظاهر فی لانه قد بینه ان محدد نفسانیته یا نفس به حسب ما تتخیله به قوت الخیالیه من حد للاسراء والابطاء. اینو جلوتر فرمود که حرکت نفسانی تعیین کننده حد سرعت و بطئش اراده فاعل است. اون رو شست و گذاشت کنار، اومد سراغ اون دو قسم. چه اشکالی داریم؟ اشکالی پیش نمیاد. بله میاد. اینا که چیزای خیلی ضعیفی بود. اولین حرفی که مثلا قابل بحث است اینه که شما گفتید که تفاوت قاصر لا تفاوت فیه. معترض گفت منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که در این سه فرض ما قاصر ثابت است، یا مدعاتون اینه که به طور کلی قاصر همیشه وضعش ثابت است؟ اگر در اینجا میگید این ضرری به اعتراض نمیزنه، معترضم مفروضش اینه که این قاصر ثابت. اگر میگید همه جا قاصر ثابته، نه این حرف درستی نیست، ما قبول نمی کنیم. ایشون میفرمان اصلا این معترض به اصل فرمایش خواجه توجه نکرده، نفهمیده خواجه چی میخواد بگه. خواجه میخواد طبق مبنای مشایین بفرماید که تبایع اشیاء امور ثابتی هستن، اقتضای شدت ضعفی نفس طبیعه نداره. هرچی را اقتضا کنند این در همه موارد ثابته، یا به عبارت دیگه فعل طبیعت یک نواخته، برخلاف فعل ارادی که تابع اراده تفاوت میکنه. منظور خواجه این بود. حالا چه بگیم نسبت به خود طبیعت بسنجیم؟ اگر میلی داشته باشد یه امر ثابتی را اقتضا میکنه. اگر به قاصر نسبت بدیم، قاصر هم همینطور، طبیعت القاصر اختلافی درش نیست، تا منشه اختلاف در شدت و ضعف بشه. یعنی بحث در اینه که ما وقتی میبینیم میل شدید و ضعیف و حرکت سریع و بطیعی داریم، یه عاملی باید براش پیدا کنیم. این عامل را به کجا میتونیم نسبت بدیم؟ میتونیم بگیم به طبیعت القاصر تفاوت کرده پس موجب سرعت و بعد شده، یا طبیعت المتحرک تغییر کرده که حرکتش سریع و بطیعی شده نه به اینا نمیتونیم نسبت بدیم، برای اینکه طبیعت ثابت. بعد میفهمند بله ما قائل به حرکت جوهریه در خود طبیعت هستیم، اون یه بحث دیگری است. و الا روی مبنای قوم که مشترک است بین خواجه و معترض که حرکت جوهریه را محال میدونن، طبیعت مساوی است و اختلاف درش نیست و نمیتونه منشأ شدت و ضعف در میل بشه. این اشکال فکان منشأه سوء الفهم لمرامه و الغفلت عن سوق کرامه، اصلا توجه نکرده که خواجه چی میخواد بگه. فان الغرض، غرض خواجه از این بیان این است که ان الحرکه لما کانت امرا ذا مراتب فی السرعت والبعد لابد و ان یکون سبب القریب امرا ذا تفاوت، منشه این سرعت و بود باید یه چیزی باشد، این اختلاف سرعت و بود باید یه چیزی باشه که اون ذاتن اختلاف دارد تا به سبب اون اختلاف در سرعت و بود پدید بیاید. حتی یکون کل واحد من یقتضی حدا معینا منها، یک حدی از اون فاعل قریب اقتضای سرعت کند، حد دیگری از اون اقتضای بود کند. اما قاصر فی ذاته لا تفاوت فیه، اون عامل قصری که میخواد این جسم رو به حرکت قصری متحرک کند، ذاتش خب ذاتش تفاوت نمی کنه، جوهریست، این جوهر جنس و فصلش ثابت، تغییر نمی کنه. فإن المشهور عندهم من مذهب الحکما ان الجوهر لا يكون فيه الاشد والاضعف، جوهر که شدت و ضعف نداره، چون جوهر را امر ثابته میدونند که تغییر ناپذیر است، میگن اختلاف سرعت و بعد را نمیشه به پای جوهر گذاشت، بگیم هر وقت جوهر شدید شده حرکت سریع شده، هر وقت جوهر بطیء شده ضعیف شده حرکت بطیء شده، جوهر که شدت و ضعف نداره. خواجه اینو میخواد بفرمایند. شما معترضم در این مبنا با خواجه شریکید، پس نمیتونید اعتراضی به خواجه بکنید. بله ما میتونیم بگیم، اما اندنا بله فطبیعتو ذات و تجددن و تفاوتن فی ذاتها، بله خود تجدد خود طبیعت میتونه شدت ضعف پیدا کنه، تکامل پیدا کنه. و جمیع الاختلافات راجعتون الیها بالاخره، حتی اختلافات عرضی هم بازگشتش به اختلاف در جوهر است. کما یطول شرحه، که این داستان مفصلی داره، حالا اینجا جای بیانش نیست. و لنا مسلک آخر فی اکثر هذه المطالب، درباره این مطالبی که خواجه فرموده بر اساس حرکت جوهریه ما باید جور دیگری معاش بکنیم، اما اون به خاطر این است که حرکت جوهریه قائلیم. شمایی که حرکت جوهری قائل نیستی مجبوری این حرفای خواجه رو بپذیری. یعنی اشکال مبنایی وقتی در حرف خواجه داریم، بله ما میگیم اصلا طبیعت هم قابل شدت و ضعف هست و به خاطر اینکه حرکت در جوهر رو ما قبول داریم، اما اگر این مبنا را درش مناقشه نکردیم، همونطور که شما مناقشه نمیتونید بکنید، اون اشکالات ها به خواجه وارد نیست و خواجه میتونه بگه که طبیعت قاصر یا طبیعت متحرک شدت و ضعفی ندارد، پس در حالات مختلف منشأ سرعت و بطئی نمیشود. کما یظهر ذلک لمن وفق له، کسانی که موفق شدند که حرفهای ما را درک بکنند و بپذیرند، بله مسلک دیگری را در اینجا خواهند داشت. همینطور عبارتی که خواجه داشت کزل قابل لا تفاوت فی، اونم همینو میخواد بگه، بخواد بگه قابل هم از نظر ذات و جوهر تفاوت نمی کند، نه اینکه از لحاظ اعراض تفاوت نمی کند. اما ایراده به قولهی، یک ایراد دیگری داشت که گفت نقول و ذالک الامر هو المیل، و بعد استدلال کرد به حرف خواجه که خود خواجه هم فرموده که عامل قریب سرعت و بعد شدت و ضعف میل است. فدفعه، دفع این اعتراض به این است، به ان وجود حد من المیل و انضمامه الى طبیعت اول قاصر لا یکفی فی تهدید مرتبه معینه من الحرکه. شما میگید که میل خاصی موجب این شدت ضعف میشه، میگید این طبیعت اصل المیل را اقتضا میکنه یا مرتبه خاصی از میل را؟ شما اگر بگید همین طبیعت به اضافه میل موجب این سرعت عود میشه، به اضافه کدوم میل؟ میل شدید یا میل ضعیف؟ چرا میل میل شدید شد؟ چرا میل میل ضعیف شد؟ این اختلافی که در میل پیدا میشه از به لحاظ شدت ضعف، این از کجا ناشی میشه؟ از خود طبیعت هست؟ طبیعت یک چیز را اختصار میکنه، امور مختلف را اختصار نمیکنه. پس حرف خواجه اینه که ایشون انکار نمیکنه که مبدأ قریب این حرکت میله. صحبت سر اینه که وقتی ما میخوایم بگیم این سرعت و بعد در اثر اختلاف در میل است، اختلاف میل رو باید به چی نسبت بدیم؟ به ذات و طبیعت نسبت بدیم یا به چیز دیگری؟ ما فرض میکنیم خود طبیعت باشه و هیچ چیز دیگری تغییر نکند و در این حال سرعت و بعد تغییر کند، اونجا چی میگی؟ ذات طبیعت است، اقتضای میلی دارد، هیچ عامل دیگری هم نیست، ولی حرکت سرعت و بعدش تفاوت میکنه. اینجا شما قبول ندارید که، یعنی راهی دارید غیر از این که بگید این میل درونیش با میل خارجی با هم تضاهم دارن؟ اصل مطلب اینه. بله؟ این رو بر اساس این که دیدیم خودش این قابل فرض شدیدتر و ضعیفتر هست، میرسه به اونجایی که اشد از اون فرض نشود، یعنی بی‌نهایت باشه از نظر شدت. میگیم دیدیم اختلاف میل ضعیف و شدید مال چی بود؟ مال شدت ضعفش بود. اگه شدت رسید به بی‌نهایت، ما چی باید میشه؟ باید میشه حرکت بی زمان. باید که حرکت بی زمان نمیشه. فدفعه به ان وجود حد من المیل، یک حدی از میل فرض کنیم، و انزمامه الی الطبیعه او القاصر، بگیم طبیعت به اضافه این میل یا قاصر به اضافه این میل، صرف این لا یکفی فی تحدید مرتبه معینه من الحرکه. اصل المیل را بگیم طبیعت میلی دارد، خب حالا باید سریع باشه یا بدی، تعیین نمیکنه مقدار این را. از یتصور مع قوه واحده میاله درجات متفاوته. ما فرض میکنیم بله این قوه هست، این طبیعت هست، یک مبدا میلی هم دارد، اما در این حال حرکتش از لحاظ سرعت و بعد فرق کنه، درجات متفاوته للحركه في السرعه والبعد لا يقف عند حد. هیچ دلیلی نداره که در یک حدی متوقف بشه دیگه بیش از این سریعتر نشود، یا بطئش به یه حدی برسید که بطیتر از این نباشد. امتداد هر چی شما فرض کنید، بزرگتر از اون هم میشه فرض کرد، کوچکتر از اون هم میشه فرض کرد. فإن الحجر الواحد ذا قوة واحدة، یک حجری رو شما فرض کنید در حالی که یک قوه واحد دارد. بله ما اینا یک قوه واحد درش فرض میکنیم و این مبدأ میل واحدی میشه. همین حجر با همین میلی که دارد ممکن حرکتش سریعتر باشه، ممکنه بطیتر، یا ممکن اختلاف حرکتی به اختلاف قوام المسافت و غلظته. خود شما اینو میپذیرید که در اثر رقت و غلظت معاوق خارجی میتونه این حرکت تفاوت پیدا بکنه. خب میگیم اگر اون رقت و غلظت را که با در این اثر میگذره زیادترش بکنیم، از رقت بازم رقیقتر، هر چی می شما میگید باز هم فرق شد تا برسه به بی نهایت رقیق، از اون طرف هم غلظتش هر چی فرض میکنیم میگیم یه خود غلیظتر از این. فرض که داره، شما میگید ما در خارج نداریم، اما دلیل ما مبتنی بر وقوع خارجی نیست، میخوام بگیم فرض این قضیه چه اقتضایی میکنه. فکلما کانت مسافت و حرکتی اغلظ، هر قدر مسافت حرکت غلیظتر باشد، این مسافت، اون مسافت به اصطلاح یعنی مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه نیست، مسافت اینجا یعنی جسمی که متحرک در داخل اون داره حرکت میکنه. کلما کانت مسافت و حرکتی اغلظ کانت حرکت او ابطا، و برعکس کلما کانت ارق کانت اسرع. حتی اذا فرضت مسافت لا قوام لها، خب حالا اگر فرض کنیم که این مسافت اصلا قوام نداره مثل خلا، فرض کردیم اگر اینجوری شد حرکت باید چی باشه؟ چون اون بی نهایت رقیق شد، حرکت باید بی نهایت بطیع باشه، سریع باشه. بی‌نهایت وقتی سریع شد یعنی زمان نخواسته باشه، هیچ امتدادی نداشته باشه، با اینکه حرکت بی زمان نمیشه. استدلال اینه کان لازم لما نفرز و فیها من الحرکه ان لا زمان لها، چون بی‌نهایت رقیق شد زمانش هم باید بی‌نهایت کم بشه، یعنی هیچ امتداد نداشته باشه. لکنه محال فوجب ان یکون للمسافت قوام فبطل الخلاء. و اما قوله لما لا يجوز ان يكون امر اخر غير احد المعاوقين محددا كالقوه المغناطيسيه، شما گفتید که منظر به این دو تا نیست، ممکنه یه چیز دیگری مثل قوه مغناطیس باشه. خب ما نخواستیم نفی بکنیم عقلا بگیم غیر از این دو چیز نمیشه، ما میگیم این دو چیزا میخواد، حالا چیز دیگری هم فرض بشه بشه. ما میتونیم فرض کنیم جایی که قوه مغناطیس نباشه، مگه همیشه قوه مغناطیس هست؟ شما یه جایی را فرض کردید که یه قوه مغناطیسی هم هست، این یه فرض زائدی شما کردید. در اون مفروض ما که محل استدلاله اینه که این دوتا اقلا باید باشه، یک میل طبیعی باید باشه و یک معاوق خارجی. شما میگید گاهی ما فرض میکنیم چیز سومی، خب فریا کن ما اونا نفی نمی کنیم، اما اون شیء سوم همیشه که ضرورت نداره. آیا شما میگید همیشه بالا سر هر آهن یه مغناطیس قرار داره؟ کلیت که نداره، یه فرضی شما کردی، اون فرض رو ما نفی نمی کنیم، اما استدلال ما در اون فرض نیست. فمندفع آن به انا نفرز جسمن متحرکن لا یوجد معه شیء مما ذکره، از این امور خارجی که گفتید مثل قوه مغناطیسی فرض میکنیم نباشد، اگه نباشد که ضرری به فرض نمیزنه، استدلال ما در اونجاست. الا ما یکونم الا لوازم الحرک. و اما قولو یه حرف دیگری داشت، فلا نسلم ان غیر الخارج لا یمکن ان یعاوق الحرکت طبیعیه، گفت که معاوق داخلی نمیتونه وجود داشته باشه و مثال زدید به این که ممکن است یک جایی طبیعت اقتضایی داشته باشه و نفس اقتضای دیگه داشته باشه و هر دو اینا داخلی هن. میگن در این چیز ما، بیان ما، نفس امری خارج از طبیعت حساب میشه. اینجا هم که میگید نفس هست، نفس این طبیعت که نیست. فمندفعون به انهاز دعوا برهانیتون، ما که میگیم یک چیز نمیتونه اقتضای ضد این بکنه، این برهانیست. شما یه مورد شبهناک آوردید نشون دادید، این برهان باطل نمیشه، باید بگردم اینه اونجا مسئله چیه. پس اصل این استدلال که نمیتواند شی اقتضای امری و اقتضای ضدان را بکنند، این امر برهانیست. به استدلال تمامه تا اینجا. شما گشتید یه موردی پیدا کردید، والذی ذکر فی بیانهی من ان الشیء لا یقتضی شیئا و یقتضی ما یعاوقه لا یقبل الماء، این چیز والذی ذکره این قابل مانعیت نیست. شما این را که فرض کردید این قابل معن نیست، یعنی نمیتونید این مطلب را که یک شیء نمیتواند اقتضای ضدین داشته باشد این را نفی کنید، این قابل معن نیست چون برهانیست. و اما نقض الاجمالی به حال طیر، یه مثالی شما آوردید زدید به عنوان سند منعتون، گفتید که طیر در حالی که سقوط میکنه این دوتا اقتضای داخلی دارد، یکی طبیعتش یکی هم نفسش. فظاهر الدفع به ان النفس ای ضمن الامور الخارجه، نفس که جزء طبیعتش این نیست. ان هذه التبایل عنصریه، ما که میگیم طبیعت گایمان خارجی دارند، نفس هم امر خارجی حساب میشه، یعنی نفس که توی طبیعت نیست، اتحاد داره، تعلق داره به طبیعت، ولی جزء مثلا جنس و فصل طبیعت که نیست. فحالها الى طبیعت البدن که حال قوه مغناطیسیه، این مثل اون جایی میبینه که شما قوه مغناطیس فرض کرده بودی، اینجا به جای قوه مغناطیس نفسی است که اون تاثیر را میبخشه. فرض ما در هر جایی است که هیچ کدام از اینا نیست، نه نفسی است که تأثیر نفسانی داشته باشد و نه قوه مغناطیسی است، فقط حرکت است و لوازم خود حرکت. و اما قوله سلم نازالک لکن احد المعاوقین کافن فعلم دفعه به مامر، این را احاله میدن به جوابی که قبلا دادن. مرحوم حاجی توضیح دادن که این نظیر همون بحثی است که در مورد میل داشتیم. شما فرمودید که اگر ما میلی در این از طبیعت بیاد، خود این میل در اونجا گفتیم اختلاف پیدا می کند به حسب شدت و ضعف. ما دنبال عاملی هستیم که این شدت و ضعف را تغییر می دهد. شما میگید احد المعاوقین هست، میگیم بسیار خوب. این احد المعاوقینی که هست باز دو حالت داره، یه وقت حرکت سریع هست با همین معاوق خاص، یه وقت سرعت داره یه وقت بود. اونجا چی تعیین کننده سرعت بود؟ و آخرش، آخرین کلامش این بود که لا یصح الاستدلال بالحرکه القصریه این فمندفع اون. اینجا حقش این بود که مرحوم حاجی هم توضیح دادن، توضیح به جایی هم هست. ایشون گفت که همونطور که نمیتونید بطلان خلع را با این بیان اثبات کنید، لزوم میل طبیعی هم را نمیتونید اثبات بکنید. برای اینکه میگیم سرعت و بطل اینجا در اثر معاوق خارجی است، غلظت و شدت خارجی است. اگر غلیظ بوده موجب این شده که حرکت بدی باشه، اگر رقیق بوده موجب این شده که حرکت شدید باشه. دیگه احتیاج نداره به این که ما بگیم معاوق داخلی ضعیف بوده یا قوی بوده. معترض اینجور بخواست بگه، خب قاعدتا ما در جوابش بگیم ما که نه آقا، ما فرض میکنیم در جایی که غلظت و رقت هوا یکسان باشه و در این حال حرکت سرعت و بطل داشته باشه، بعد اینجور فرض کنیم جواب معترض را بعد اینجور بدیم. ایشون از این نحو جواب عدول کردند و مطلب دیگری را بیان کردند. مرحوم حاجی میفرمایند که اقتضای قواعد مناظره این نبود که ایشون از این جواب عدول کنند و مطلب دیگری را اینجا بیان بکنند. حقش بود که این جواب میدادن و چیز دیگر میخواستن اضافه کنند، خب برمیدن. جواب واقعی همینه که بگیم همونطور که در سایر موارد گفتیم، که شما گفتید این در اثر فلان چیزه، گفتیم ما فرض میکنیم که اون عامل خارجی نباشد، در وجود اون عامل نبودن اون عامل خارجی هم سرعت و بطئی فرض میشود، اونجا به چی نسبت میدیم؟ اینجا هم باید همینجور بگیم. ولی ایشون مطلب رو بردن جای دیگری، گفتن که قاصر وقتی میاد و یک جسمی را به قصرن حرکت میده، یک اثری را در مقصور میگذاره. این اثر روی چی واقع میشه؟ اثری را که قاصر روی مقصور میگذاره چی هست که این اثر را میپذیرد؟ اینجا ما یک فاعلی داریم و یک قابلی داریم. فاعلی که این اثر را ایجاد میکند قاصره، البته ایجاد به معنای اعداد و الا در تغییرات ما فاعل ایجادی به کار نمیبریم. اینجا وقتی میگیم چیزی موجب حرکت میشود یعنی فاعل اعدادی است. اینجا فاعل اعدادی چیه؟ طبیعت. قابل هم طبیعت المقصوره و طبیعت المقصور از لحاظ طبیعت بودن که تفاوت نمیکنه. پس ما ناچاریم بپذیریم که در اینجا یه چیز دیگری هست که اون تفاوت میکند، یعنی میلی هست. طبیعت المقصور غیر از خودش یه میلی دارد که به حسب این میل قبولش نسبت به اون اثر قاصر تفاوت میکنه. اگر میل شدیدی داشته باشه قبول اثر قاصر ضعیف خواهد بود، مقابله میکنه با اون. اگر ضعیف باشه اثر قاصر را بیشتر میپذیره. چون ما در اینجا قاصر مقصور هم که میپذیرد این اثر را طبیعت است و طبیعت خودش در ذاتش اختلافی نیست، ناچار باید یک معاوق داخلی را بپذیریم. این جواب را ایشون اینجوری میدن. و اما قولو کزالا یصح الاستدلال بالحرکه القصریه تا آخر کلامش فمندفع بان القاصر یؤدی قصره لغیره فی الحرکه الی الطبیعه. علت طبیعه جار و مجرور متعلق به یعدیه. قاصر وقتی میخواد قصر کند یعنی اثری بگذارد در غیر، این اثر را در چی میخواد بگذاره؟ در حرکت. میخواد اون غیر را مجبور کند به یک حرکتی. این قصر خودش را به چی میرساند؟ یعدی قصره الی طبیعه، قصر خودش را منتقل میکند به طبیعت مقصور. پس طبیعت مقصور است که باید این اثر قاصر را بپذیرد. فإن القاصر لا محاله قوة جسمانیه ذات وضع لا تفعل الا بجزم او دفع مکانیین او به افاده قوت مسخنت او مبرد از غیرهما او غیرهما بالاعداد. خب قاصر که میخواد کاری بکنه یه کار طبیعی است، این کاری رو که انجام میده یا از قبیل تغییر مکان است یا از قبیل تغییر کیفیت است و همه اینها با اعداد است، هیچ کدوم ایجاد نیست. حالا نام توضیحات دخالتی در اصل مسئله نداره. این قاصری که تغییر کیفیت میدهد یا تغییر مکان میدهد یا تغییر وضع میدهد و همش هم از قبیل اعداد است، لا ينفعل الجسم المتحرك عن شيء منها الا بعدا يكون ذات طبيعه. اون چیزی که این اثرها رو میخواد بپذیرد کدام است؟ اونم یه طبیعتی است که این رو از مقاصر میپذیرد. نگید طبیعت نمیگی، میگی مادهش هیولاش، هیولا که طبیعت نیست. میگیم هیولا هم تا صورتی نداشته باشد قبولی رو نخواهد داشت. درسته حیثیت قبول مستند به هیولاست، ولی بالاخره این هیولا باید فعلیتی داشته باشه تا چیزی رو بپذیره و اون فعلیت مال صورت نوعیش است، پس مال طبیعتش است. ولا ينفع الجسم المتحرك عن شيء منها الا بعد ان يكون ذا طبيعه. نگید طبیعت نمیخواد، هیولا کافی است. فان الماده هیولا لا تسیر قابلا لهذه الامور في ذاتها ما لم يكن لها تجوهر معين. تا یک فعلیتی پیدا نکند و تجوهری پیدا نکند، تجوهر یعنی طبیعت خاصی پیدا کند، جوهریت خاصی پیدا کند، تا یک تجوهر معینی پیدا نکند یعنی صورت خاصی روش نیاد، اون قوه محض فعل اون اثر را بالفعل نمیپذیرد. بالفعل تحقق این اثر فرض این است که صورتی روی ماده بالفعل تحقق داشته باشد. و تحصل به احد نوعیات، این در گروه این است که نوعیت خاصی این ماده پیدا کند، و الا هیولایی که هیچ نوعیتی ندارند نمیشه اثر خاصی را بپذیرند. کما سیجی و فی مباحث صور نوعیه. دو تا نکته را اینجا آخر فصل ذکر میکنند، چه مختصری است، اجازه بدید اینم را تمام کنیم. یکی این که در اینجا خواجه فرمود گاهی مبدأ این حرکت نفس است و گاهی طبیعت و گاهی قاصر. ما در جای خودش گفتیم که قاصر و نفس هم فعل خودشون را به وسیله طبیعت انجام میدن، یعنی فعل همیشه بلا واسطه از طبیعت صادر میشه. گاهی طبیعت تحت تسخیر نفس قرار میگیره و نفس به واسطه در فعل اثر میکنه. گاهی تحت قصر قاصری قرار میگیره، باز همون طبیعت هست که اثر میکند، طبیعتی که متأثر شده است از قاصر. پس همیشه فاعل بلا واسطه برای تغییرات خود طبیعتی. این یه نکته. نکته دیگه این که ما در اینجا صحبت از طبیعت کردیم. این طبیعت به لحاظ این است که مبدأ میل و مبدأ حرکت و سکون میشه، ولی همین طبیعت به لحاظ دیگری اسمش صورت است، به لحاظ دیگری اسمش فصل است، به لحاظ دیگر اسماء مختلفی داره. اینجا که ما روی عنوان طبیعت تکیه میکنیم به خاطر اینه که اصطلاحاً طبیعت هست که مبدأ تغییرات و حرکت و سکون واقع میشه. تتمتون اعلم انک قد سمعت منا مرارن ان المباشر القریب لكل حرکت سواء کانت نفسانیتا او خسریتا او طبیعیتا هی طبیعت لا محاله. حتی حرکت نفسانی هم مستقیما از نفس صادر نمیشه، نفس طبیعت را تسخیر میکنه. فلا یحتاج هذا المطلب الى اثبات المعاوق الداخلی فی الحرکات القسریه الى زیادت خوزن. وقتی ما میخوایم بگیم حرکت قسری هم یک امر داخلی میخواد، چون اون مستقیما که از قاصر صادر نمیشه، مستقیما از خود طبیعت مقصور صادر میشه، پس باید این طبیعتی باشد و این طبیعت منشأ اون حرکت بشود. اون دیگه اون تفصیلاتی که دیگران احتیاج داشتن به تبیینش، اون تفصیلات رو ما خیلی سرراست‌تر میتونیم این مطلب رو اثبات کنیم. این یه مطلب. مطلب دیگری که ان الحکما اثبتوا بالبرهان لكل جسم جوهرا سوریا هو محصل جسمیته و مکمل مادته و مبدا و آثاره و مطابق و مفهوم فصله. میگن هر جسمی با جسمیت تنها کارش تمام نمیشه، حتما یک صورت، یک نوعیت دیگری خواهد داشت. که این چیز، اون صورتی که میاد روش، از یک نظر اسمش صورت است، از یک نظر کمالیست برای ماده، از این نظر مبدا آثار ماده است، مبدا آثاری است که از این جسم صادر میشه، و از یک نظر مطابق مفهوم فصلش است. فصل خاصی که این جسم دارد، منشه اون فصل همون صورت نوعیش. لکنهم ارادوا هاهنا ان یثبتوا وجود ذلک الجوهر من حیث کونه مبدا. یه وقت میخوایم این جوهر را از لحاظ مبدئیت آثار اثبات کنیم، یه وقت میخوایم از لحاظ اینکه شیء ابهام دار و بدون تحصل تحقق پیدا نمی کند. این هاست، راه های مختلفی داریم. اینجا ما میخوایم اثبات بکنیم که مبدأ حرکات و میول باید وجود داشته باشد غیر از خود جسمیت جسم، تقویمن او تهدیدن، یا برای اینکه قوام ببخشد یا اینکه حدش رو تعیین کند. از بذالکه یسمی طبیعتا، این حیثیت هست که عنوان طبیعت بهش اطلاق میشه. کما یسمی صورتا به اعتبار از لحاظ اینکه تقویم ماده میکند اسمش صورت است. قوتا به اعتبار از یه لحاظ دیگه اسمش میذاریم قوه، از یه لحاظ میذاریم کمال. اینا حیثیت های مختلفی است. اینجا ما روی عنوان طبیعت تکیه میکنیم به خاطر اینکه طبیعت یعنی مبدأ آثار تغییرات و حرکات و سکون. و صلی الله علیه و آله.